أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أحسر حرمت ضد خاص بود، ضد خاص مأمور به بود، که آیا وجوب فعلی مقتضی حرمت ضد خاص اون مأمور به هست یا نیست. مرحوم آخوند در رد این قول وجوهی را ذکر کردن، فرمودن عمده دلیل اونها این است که ترک ضد مقدمه فعل ضده، از این راه پیش آمدن و برای نفی این مقدمیت ایشون چندین وصف کردن، بگیم چهار وصف کردن. وصف اول راجع به این بود که فرمودن اون عدم مانعی که مقدمه هست، جز مقدمات هست، اون عدم مانع اصطلاحیه و اینجا درست ضدین با هم تمانع دارن، ولی این عدم مانع اصطلاحی نیست. و چه دوم تنظیر کردن مقام را، تشبیه کردن به متناقضین، فرمودن که خب منشأ تمانع این است که بین اینها منافرت هست، این منافرت به وجه اشد در متناقضین هست، حال اینکه کسی در متناقضین قائل نشده که عدم یکی از نقیزها مقدمه یکی نقیز دیگر هست. وجه سومی که بیان فرمودن از راه قیاس مساوات بود و فرمودن که خب ضدین که در یه رتبه هستن، مثلا فعل صلات با ازاله، اینا در یه رتبه هستن، از اون طرف صلات که احد ضدینه با نقیض خودش در یه رتبه است، صلات با عدم صلات در یه رتبه است، پس در نتیجه عدم صلات با ازاله در یه رتبه است. به هر حال یکی از وجوهی که به مرحوم آخوند نسبت داده شده برای رد مقدمیت همین قیاس مساوات. دلیل چهارمی که مطرح فرمودن از باب لزوم دور بود، فرمودن اگر کسی بگه مقدمیت داره ترک احد ضدین برای فعل ضد آخر، یلزم منه دور، که البته این بیان دور خودش مطلب دنباله‌داری بود که بیان شد و تثبیت کردن ایشون این اشکال را که کسی نمیتونه قائل به مقدمیت ترک احد ضدین نسبت به ضد آخر بشه و الا یلزم منه محصور الدور. پس با این وجوه چهارگانه ایشون رد کردن مقدمیت ترک احد ضدین برای ضد آخر، که شما بفرمایید پس بنابراین اون وجوب دارد ترک احد ضدین، چون مقدمه اش پس وجوب داره، ولی که وجوب داشت ضد عامش که فعل اون ضد است حرام خواهد بود و هو المطلوب، نمیتونید این دل رو بیارید. وجوهی هم دیگران فرمودن که به برخی از اون اشاره کردیم، مثل وسیعی که مرحوم نائینی فرموده بود. بله، استاد سبحانی حفظه الله ایشون مطلبی داشتن برای رد مقدمیت، اون هم اشکال در کبرا بود. اصلا فرمودن که چرا ما خودمون را زحمت بدیم که صغرا را نفی کنیم، که آقا عدم المانع جز مقدماته ولی اینجا عدم المانع محقق نشده. نه، ما اصلا به طور کلی قبول نداریم که عدم جز علت باشه، جز مقدمات باشه. چیزی که هست وجود مانع نمیذاره اون ممنوع مثلا اون ضد وجود پیدا بکنه، اینا تمانع دارن، وجودش مانع میشه. و این معناش نیست که پس عدمش مقدمیت دارد. تمانع هست، خب اینا که قبول دارید، همه قبول دارن. مدعی میخواست مقدمیت را اثبات کند تا دلیل باشه برای اثبات حرمت ضد خاص. با این بیانی که استاد سبحانی فرمودن دیگه اصلا از ریشه مطلب برطرف میشد. ما هیچ جا قبول نداریم که عدم المانع من المقدمات. یه وجهی هم وجه وجودانی هست. استاد هاشمی فرمودن که الامر بالشیء اقتضای نهی از ضد خاصش رو ندارد. یه ایشون مسلک مقدمیت رو الان مطرح نمی کنه، مثلا به طور کلی میگه امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست. دلیل ما چی هست؟ میفرماید دلیل ما این است که وجدانه. شما یه چیزی رو میخواهید، دنبال یه چیزی هستید، آیا از ضدش بدتون میاد همیشه؟ از ضد اون شیء مثلا حالا قسمت کرده خداوند متعال شما مشرف بشید به مکه، حالا ضد انجام فرایض مکه این است که مشرف بشید به کربلا یا به مشهد، آیا از اون بدتون میاد؟ مبغوظ براتون؟ نه، بله، چون قابل جمع نیست دیگه جمع نمی کنید، یکی رو انجام میدید یکی رو ترک میکنید دیگه. اما این طوری نیست که انسان به اصطلاح حالت بغض و نفرت داشته باشد نسبت به ضد. این در تکفینیات همین طوریه، در این قانون گذاری هم همین طوریه. چون این عبد قدرت نداره، بله، یکی را انجام میده یکی را ترک میکنه. حالا این که اگر بنا باشه نهی بهش بخوره، معنیش نیست که اون بشه مبغوض دیگه. حالا این که چنین مبغوضیتی در کار نیست. توجه فرمودید ایشون چی میخواد بفرمایه؟
نهی رو به معنای زجر بگیریم، اگر امر به ترک بگیریم نهی رو، خب طلب ترک بگیریم دیگه، اون وقت اون حرف میشه نفس بشه، درسته؟
بالاخره طلب ترک هم بگیرید، یعنی
دائم مدار مبغوضیت کردن دیگه.
بله بله،
ترک درش مبغوضیت نیست، انسان زجر که درش مبغوضیت هست.
به هر حال شما طلب ترک هم بگیرید، واقعا این طلب ترک بر نمیگرده به نفرت، باید یه نفرتی بغضی باشه طلب ترک هم باشه دیگه، و الا هیچ چیز نباشه. مثلا نیست ما نفرتی بغضی نداریم باز طلب ترک، چرا طلب ترک؟ به هر حال ایشون فرموده که اینجا ما وجدانن چنین بغضی نمیابیم. حالا چیزی که به نظر بنده اومده اونم این است که این در افعال تکوینی این طوریه، اما در قانون گذار چطور؟ وقتی میخواد قانون بذارد، بله، انسان بخواد دو تا فعل هست ضدین، یکش انجام میده، اون یکی رو هم دوست داره، ولی خب دیگه نمیتونه انجام بده دیگه، ترکش میکنه. ولی قانون گذاری که از من میخواد این کار رو حتما انجام بدهم و راضی به ترکش نیست، وقتی نگاه میکنه که من برم مشغول اون کار دیگه بشم، و یک ناراحتی نسبت به اون اشتغال من ممکنه کسی ادعا بکند که برش پیدا میشه. یعنی فرق بذاریم بین فعل تکوینی و بین قانون گذاری و تشریع و عالم تشریع اعتبار. اگر این بتونیم فرق را بذاریم، میگیم آقا اون بیان شما را قبول داریم، فرمایش شما را قبول داریم، ولی در افعال خود انسان، احوال تکفیری انسان همینطوریه. اما قانون گذاری که آمده قانون گذاشته و اصلا هم راضی به ترکش نیست، بیاد ببینم من مشغول اون یکی کار هستم، ممکن اونجا به کسی ادعا بکند که نه اونجا چنین ارتکازی نیست که اونجا ناراحت، مگر اینکه بگد نه آقا شاهدش هم این است که امر ترتبی میکنه، میگه اگر اونا که ترک کرده لااقل مشغول این کار خوب بشود دیگه، مثلا شاهدش این است که بغض نداره، امر ترتبی میکند مثلا. به هر حال از اتفاقا امر ترتبی هم منوط به این است که ما اون نهی را بتونیم نفیش بکنیم، و الا اگر نهی باشه دیگه کسی نمیتونه قائل به امر ترتبی بشه. پس این که امر ترتبی را قبول داریم یا قبول دارن، این نشانه این است که چنین بغضی نیست، یا چنین بغضی بود اصلا امر ترتبی اصلا معنا نداشت دیگه، توجه فرمودی. پس این وجدانی که ایشون ادعا فرمودن ظاهرا درسته، یعنی کسی این وجدان از این راه وجدان هم میتونه پیش بیاد که بابا ما خیلی وقتا یه مأمور بهی داریم، یه کار را انجام میدیم، ضدش هم ترک میکنیم، ولی بغضی ناراحتی نسبت به اون کار دیگری هم در ما پیدا نمیشه. و
اصلا همین عرضی اون راستا بکنیم که منحیات همیشه امور ذاتی نیستن، مثلا بله شرب خم یه چیز ذاتیه که آقا
گرفته، یعنی حرمت نفسی نیست، حرمت غیریه میفهمه.
مثلا یه سفر کربلا یا مثلا بعضی از امور دیگه که واقعا به ذات که
مثلا مشکل نداره که، ولی خاطر این مسئله اهم، خاطر اینه که متلطب رو مثلا اگه بخوام خبر بدم، شما می‌فرمایید که بغض رایشون باید معنا بکنه. اگر بغض نفسی بگد بله قطعا بغض نفسی نیست، اما بغض غیری ممکنه کسی فرماید که نه بغض غیری پیدا میشه دیگه، بالاخره به تبع اون که اونا میخواد الان به این راضی نیست. علیه حال این وجدانی که ایشون مطرح فرمودن میتوند معید مطلب باشد که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، از این وجدان میشه استفاده کرد. این یکی از وجوهی است که ایشون فرمودن. این که
فرمودید ممکنی بین امور تکیهی و قانون بزار فرمودید، مقام اثبات تابع مقام ثبوت، یعنی مولا در مقام ثبوت یا از طریق وجدان یا از طریق ندیده دیدی برای ما ثابت شد که مثلا امرش یا این ارادهش یا مثلا حبش نسبت به چیزی ملازم با اون بغض نیست که بغض نفسی ازش حاصل بشه یا بغضی که باعث وجدان عبادت بشه از اون ترشح نشه، خب دیگه در مقام اثبات هم بالاخره میشه.
آخه اینجا نه، اینجا مقام اثبات یک مصلحتی ممکنه داره، بگه اگر راه را باز بذارم دیگه قانونهای من رو هی اخلال میکنن و کنار میذارن، یعنی اینجا یه مصلحتی هست که بیاد جلوگیری کنه، بگه که حالا که من این قانون رو گذاشتم اونجا رو دیگه حق ندارید، ناراحت بشه اگر برم. اما در مقام ثبوت نه، چنین مصلحتی تو کار نیست. حالا مثلا که نسبت به اونم بغض نداره، ولی البته نظرش این است که این طرف انجام بگیره، یعنی مصلحت خاصی در اینجا در تشریح پیدا میشه. ظاهراً ممکنه کسی ادعا بکند که پیدا میشد که در اون تکوین این مصلحت وجود ندارد، ولی زا اینجا همه راه های عدم را میبندد که ولی نهی میکند از این طرف، میگه این کار انجام نده. ولی خب عرض کردم وجدانی که شما فرمودن درست ظاهرن، یعنی ما تصویرش میکنیم، احتمالش میدیم، ولی این احتمال وقتی تونشون ادعای وجدان کرده و این وجدان رو نمیشه رد کرد، این وجدان درسته و بغضی نیست، شاهدش هم این است که امر ترتبی یک مطلب عرفی هست و در عرف و عقلا وجود دارد و اینها، و الا اگر اون بغض بود یه معنا نداشت که امر ترتبی باشد دیگه، توجه بودید. اینا همه شاهد هستن که اون بغضه وجود نداره، حتی در عالم تشریع وجود نداره، و الا میشد به وسیله من الوجوه تفکیک گذاشت بین تکوین و تشریع، چون در تشریع یه مصلحت اختلال نظام پیش میاد، اگر این جلوش نگیرد دیگه همه مثلا اسیان را پیش میگیرن و مثلا میرن دیگه بیان. خب بعد پس بنابراین این مسلک برای اثبات امر به شیء یقتضی النهی عن ضده مسلک مقدمی است جواب داده شد، علاوه بر اینکه وجهی هم از استاد هاشمی رضوان الله علیه نقل شد برای اینکه اقتضا نیست. یه مسلک دیگری مطرح هست برای اثبات مقدمیت ترک احد ضدین، یا اشتباه عرض کردم، برای اثبات اقتضای امر به شیء نهی از ضد خاص را، یه مثلا مقدمه رو بذارید کنار. یه مسلک دومی مطرح هست، مسلک تلازم، که هر وقت مولا امر کرد به یه مأمور بهی، این امرش ملازمه با نهی از ضد او، ضد خاص او. وقتی مولا گفت که الان وظیفه ای تو ازاله است، اینجا ملازمه دارد این امرش با چی؟ نهی از صلات. نباید نماز بخونی، نباید مثلا بری اونجا بشینی، نباید بری مثلا سفر بری، هر کاری که الان به اسلام ضد خاصی این مأمور بهه داره از اون نهی میکنه، از باب ملازمه، از مسلک تلازم، از این ربش اومده. و این مسلک تلازم هم دو تا تقریب داره. یه تقریبش این است که وقتی مولا امر میکنه به اصلاح به یه ضدی، به یک فعلی که در طبیعتا ضد اون افعال دیگه خواهد بود، به یه فعل امر میکنه، مثلا مثال معروفه همون به ازاله، ازاله نجس از مسجد امر میکند. خب این ازاله ملازم هست، از باب ملازمه میخواد پیش بیاد، ملازمه با ترک صلات. میخواد این آقا ازاله را انجام بده، باید چه کار کند؟ ترک صلات بکند دیگه. این یک مقدمه برای اثبات این ملازمه. اون وقت حالا که ملازمه را قبول کردید، ترک ازاله مأمور به، اتیان مأمور به قطعا ملازمه با ترک صلات. درسته؟ نمیشه ازاله انجام داد همزمان هم نماز خون دیگه. این که ملازمه را قبول دارید، درسته یا نه؟ قطعا روشنه دیگه، این ملازمه هست. اون وقت مقدمه دوم این میگه که حکم ملازم سرایت میکنه به ملازمه میشه. ملازم احد المتلازم، این هر حکمی داشته باشه اون متلازم دیگر هم همون حکم را داره. از هر روز آقای عسکری الان مأمور به حماسی شد، ازاله، ملازمش چیه؟ ترک صلات. اینا که با هم جدا شدنی نیستن. مقدمه دوم این است که هر حکمی این داشته باشه اینم داره. اما این حکم ازاله چیه؟ وجوبه. ترک صلات هم وجوبه، پس ترک صلات هم باید واجب باشه.
مثلا امثال دیگه،
بله
امثال میشن دیگه، حکم امثال.
آها، حالا اون بله، فی مالا یجوز و مالا یجوز واحد. بالاخره این مدعای در تشریع این است که اون در تکوینه، حکم الامثال فی ما یجوز، اون در تکوینه، ما در تشریع میگیم هرگاه یکی از متلازمه یه حکمی داره، متلازم دیگرش هم همون حکم خواهد داشت، نمیتونه حکم دیگری داشته باشه. پس حالا که ازاله وجوب داشت، ملازمش که ترک صلات همون وجوب خواهد داشت. وقتی اون وجوب داشته باشه، میاییم باز اون مقدمه رو اضافه میکنیم، الامر و بشه یختز نهی عن ضده العام. ترک صلات میشه واجب دیگه، چون حکم این که تلازم داره. و ترک صلات که واجب شد، نهی میشه از ضد عامش. ضد عامش چی؟ از صلاته. و صلات میشه منهی نه نتنبی، از راه ملازمه میشه. سه تا مقدمه، مقدمه اولا که ملازمه هست همیشه بین مأمور به و ترک ضد خاص، مقدمه دوم بین متلازمین از ذر حکم اتحاد هست، حکم از احد المتلازمین سرایت میکنه به متلازم دیگر، مقدمه سوم حالا که اون وجوب داشت، ضد عامش حرام خواهد بود، نهی از ضد عام میکنه. ضد عامش هم همیشه ضد خاص، ضد خاصی مأمور به میشه دیگه. ضد عام اون به اسم ملازم میشه ضد خاص این مأمور به، بس ثابت میشه که بس ضد خاص مأمور به منهی و عنه حرامه. از این راه پیش آمده. این یک بیان، یه تقریب. تقریب دیگر راه را به یه معنا کوتاه‌تر کرده، میگه آقا خود این مأمور به ما چی؟ ازاله است دیگه، درسته؟ الامر بشه یختز نهی عن ضده العام، خود ترک ازاله میشه حرام. ترک ازاله از باب الامر بشه یختز نهی از ضده العام میشه حرام، دیگه کاری به اون صلات فعلا نداریم. خود ازالهی که مأمور به حساب میکنیم به اصلاح میشه ترکش حرام. خب این ترک ازاله ملازمه با ترک صلات، بهتر مدید ترک ازاله ملازمه با صلات، با صلات و با افعال دیگر. برو شما بگید بزنم ترک ازاله کرد بالاخره مشغول یه کاری میشه دیگه. خب بس اینجا هم باز میگیم که حکم متلازمین یکسان است، پس اون فعل هم حرام خواهد بود. حالا که ترک ازاله حرامه، افعالی که با ترک ازاله، صلاتی که با ترک ازاله ملازمه، اون هم حرام خواهد بود. نفرمودید بر این تقریب دوم اشکال شده که آقا این در جایی میشد این تقریب را صحیح دانست که ضدین لا ثالث لهما باشد. شما گفتید ترک ازاله ملازمه با صلات، ممکنه این آقا نره صلات انجام بدهد، برد یه کار دیگه مشغول بشه. شما میخواید حرمت صلات را اثبات کنید، اینجا ضد خاصش را میخواید اثبات کنید دیگه، باید دونه دونه ضد خاصا باید حرام بشه. خب اینجا نمیتونید بگید آقا ترک ازاله ملازمه با صلات، ممکنه این آقا صلات نخوند، نماز نخوند و ازم برد کار دیگر انجام بدهد. بله این مطلب شما در ضدین لا ثالث لهما درسته، مثل حرکت و سکون. خب بگیم عدم الحرکه ملازمه با سکون، اونجا درسته دیگه، چون عدم الحرکه که شد دیگه غیر از سکون راه دیگه نداره. ولی در ما نحنفی در مثالهای ما اینطوری نیست که میتونه صلات هم انجام ندهد، پس ملازمه‌ای در کار نیست. توجه فرمودید؟ خب جوابش این است که بالاخره ملازمه دارد با ترک این مأمور به، یعنی این مأمور به ملازمه دارد با ضده که جامع اون افعال هست، نه اون صلات یا رفتن استراحت کردن، نشستن، صحبت کردن، هر کاری که انجام میدن اونها یه جامع دارن دیگه، جامع بین الازداد. میگیم ترک ازاله ملازمه با جامع بین الازداد، بس جامع بین الازداد میشد چی؟ میشد حرام. ترک ازاله حرام شد، جامع بین الازداد حرام میشد. خب اینا هم میشه تطبیقات، صلات هم میشد یک مصداقش، مثلا رفتن نشستن یه مصداقش، پس بنابراین باز حرمت ثابت میشه.
از جامع میشه هم ضد عام دیگه،
نه این ببینید این آقا چیکار کرد، گفت ازاله واجبه، ضد عام ازاله چیه؟ ترک الازاله. بگیم ترک الازاله چی از حرامه، درسته؟ خب ترک الازاله ملازمه با صلات، اون میگه نه ملازم با صلات نیست، ممکنه یه کارهای دیگر مشغول بشه. میگیم که خب اون کارهای دیگر اون ازداد یه جامعه داره نسبت به ترک ازاله ها، ترک ازاله میشه ضد عام، ولی اون کارهای دیگر که افعالی هستن جامعه بین ازداد، جامعه بین ازداد دیگه ضد عام این ترک ازاله نیستن، اونا جامعه بین ازداد هستن. در طور بوده ترک ازاله ملازم است با فعل صلات، با فعل مثلا نشستن و امثال اینها، که اونها را برای اونا یه جامعه شما درست کنید، میگه اونها هم بس بنابراین به حکم ملازم میشن حرام، وقتی حرام شد طبعا صلات هم میشه حرام. این بیانی هست که به اصلاح گفته شده. بله خب حالا جواب را اون جوابه. بعد اینجا ما حالا فعلا تقریب اول، تقریب اول چی شد؟ این بود که ما وقتی یک فعلی را واجب می دانیم، مثلا بگیم که ازاله واجب هست، درسته؟ خب این ازاله میگه ملازم است با ترک صلات، اینطوری گفتیم دیگه. و ترک صلات ملازمه با ازاله. و شما فرمودید که متلازمه این در حکم یکسان هست. کبرایی که شما اینجا تاکید دارید، قاعده‌ای که تاکید دارید نیست که متلازمه این در حکم یکسان هستن. ما همینجا اشکال میکنیم، میگیم آقا چرا متلازمه این، کی گفته که متلازمه این در حکم یکسان باشه؟ نه، ممکنه احد المتلازمه این حکمش وجوب باشه، متلازمه دیگر حکمش وجوب نباشه. این مطلب شما مبتنی بر این است که متلازمه این در حکم چیکار باشن آقا؟ یکسان باشن، سرایت بکنن، ولی ما این سرایت را قبول نمی کنیم. شما لابد میگید که خب اگر این ازاله واجبه، ما میگیم که ترک صلاتی که ملازمه این هم واجبه. شما میگید خب نه، شما مدعی است که واجب نیست دیگه، ترک صلات واجب نیست. خب اگر ترک صلات واجب نباشد، وقت چی میشد؟ باید یکی از احکام اربعه دیگر در اون باشه دیگه. ترک صلات ما میگیم واجبه چون با متلازم دیگر باید یکی باشه. شما میگید نه واجب نیست. خب واجب نباشه، ترک صلات حرام که نمیتونه قطعا باشه، میمونه مباح. به اصطلاح واجب را که گذاشتید کنار، مستحب و مکروه، یعنی دست طرف را باز میذاره مولا که ترک صلات خواستی ترک صلات را انجام بده، ترک نه، خواستی هم ترک صلات را انجام نده، برو نماز بخوان. اینجا میگیم که همون اشکال حسین بصری که در مقدمه گفتن ها، همونجا پیش میاد دیگه. میگیم که آقا اگر این ملازم که ترک صلات وجوب نداشته باشد و رخصت در ترکش باشد و این آقا ترک بکند، آیا باز ازاله بر وجوبش باقی هست یا باقی نیست؟ اگر باقی باشد، این تکلیف مولای طاقه. از یه طرف گفت برو ترک صلات رو شما میخوای انجام بده، میخوای انجام نده، اونم رفت نماز خوند. از اون طرف میگیم آقا ازاله الان وجوبش باقیه یا باقی نیست؟ بگه باقیه، این میشه تکلیف مولای طاقه. هم نماز بخوند، هم همزمان برشتی باشد آقا. فإذا ترک اون ترک صلات را، وقتی که ترک صلات را ترک کرد، آیا وجوب ازاله بر حال خودش باقیه یا باقی نیست؟ اگر باقی باشد، این تکلیف مولای طاق. اگر باقی نباشد، این خلفه. ازاله اگر از وجوبش بیفته خلفه، چون فرض ما این است که ازاله واجبه. نه اصلا فرض نیست که ازاله الان واجبه. دست این آقا را گذاشتید، گفتید آقا میتونی شما بری نماز بخونی، ترک صلات بر شما واجب نیست. اونم رفت مشغول نماز شد. میگه آقا این آقای که مشغول نماز شد به اجازه شما، حالا ازاله چیه؟ بر وجوب خودش باقیه. اگر بگید باقیه، میگیم این تکلیف به مولای طاقه. اگر بگید نه، ازاله دیگر از وجوب افتاد، میگیم خلاف فرض شما، اول گفتید ازاله واجبه، مأمور به این آقا ازاله است. همون بیان اون حسین بصری که در مقدمه گذشت. جواب میدن که نه آقا، این آقا میره مشغول نمازم میشد، ولی تکلیف به مالای اتاقم نمیاد. چرا؟ به خاطر این که مولا اصلا حکمی نگذاشته بود بهش. این اشکال شما وقتی وارد است که مولا خودش اباحه بالمعنى الاخص جعل بکند، بگد آقا میتونی ترک صلات را ترک بکنی، اباحه بذارد. مولا اصلا حکمی نذاشته برای اون ترک صلات، نه وجوب را گذاشت برای ترک صلات که ملازمه، نه ترخیص بالمعنى الاخص را گذاشت، هیچ حکمی نگذاشت. تا اینکه شما بگید آقا به مولا نسبت بدی که ای مولا شما گفتی برو ترک صلات را ترک کن، نماز بخون، الان من دیگه نمیتونم ازاله انجام بدم. درست کردی چه عرض کردم؟ خب این در جواب این حسین بصری میگیم که مولا ترخیص جعل ترخیص نمی کنن. مولا اصلا اونجا حکمی جعل نمی کنن. حکمی که جعل نکرد دیگه، این آقا با عقل خودش باید میفهمید که باید ترک صلات را انجام بدهد، و بیاد ازاده را انجام بده. بفرمودید اشکال این بیان تا اینجا چی هست؟ اشکال این بیان چیه به نظر شما؟ این است که خب لازم میاد که اون کبرایی که ما در کلام و در اصول داریم، ان لله فی کل واقعه حکمن، از اون دست بردارید. بگید آقا خداوند برای این ترک سرزن هیچ حکمی نذاشته، حکمی خاصی جعل نکرده، اصلا اونجا را از قلم انداخته، حال اون که از مسلمات که ان فقه ما اصول فقه ما این است که ان لله فی کل واقعتن حکمن، و مرحوم صاحب هدایه میگه این روایات متضافره، در کافی بابی هست راجع به این. ببینید دو تا حدیث را من اینجا نقل کردم، حدیث از نظر سند هم صحیح هم، ان سماعه ان ابی الحسن موسی علیه السلام قال قلت له اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، همه چیز حکمش هست، او تقولون فیه، یا اینکه شما هم نظر میدید، یعنی یه جاهایی نیست شما هم مثلا نظر میدید. قال بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، امام فرمود نه، همه چیز در قرآن و سنت هست، ما از نظر از پیش خودمون یک نظری نمیدیم. یه حدیث دیگر، ان حماد ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ما من شیء الا و فیه کتاب و سنت، هیچ چیزی نیست مگر اینکه در اون یا کتاب هست یا سنت هست. و نظائر این روایات زیاده. خب پس این که شما در جواب حسین بصری بگید که بفرمایید که آقا شارع ترخیص نداد، اشکال شما وقتی وارد میشد که شارع بیاد خودش ترخیص بدهد، شارع اصلا اونجا را مسکوت گذاشته، میگم آقا مسکوت گذاشتنم خلاف این قاعده هست که ان لله فی کل واقعه حکم، بالاخره این ترک سرا دیگه واقعی هست دیگه، الان آیا این حکم دارد یا ندارد؟ مرحوم صاحب کفایه میفرماید که نه، اینجا حکم واقعی هست ولی حکم ظاهری نیست، واقعا اون ترک صلات یه حکمی داره، برای اینکه این اشکال دوچار نشن که به اصطلاح ان الله فی کل واقعه حکمن، برای من واقعا حکم است ولی ظاهرا نیست. پس بنابراین شما نمیتونید اثبات کنید که حالا که ازاله واجب شد ترک صلات که ملازمش هست او هم واجبه، نه، اینجا نسبت به ترک صلات شارع ظاهرا حکم جعل نکرده. و عرض میکنیم که آقا چرا این را میفرمایید؟ به چه دلیل میفرمایید که اینجا ظاهرا حکم نیست؟ حکم ظاهری باید یک منشأی داشته باشه دیگه، این جهلی باشد، مثلا یک عدم علمی باشه، رفع ما لا یعلمون، و الا اینجا چه جهتی است که شارع اینجا از حکم دست بردارد، یعنی حکم جعل نکند؟ مرتبه حکم ظاهری اینجا چی است؟ بله ما قبول داریم ممکنه شارع جاهایی در واقع حکم باشد ولی در ظاهر حکم را جعل نکند، اما این صرف احتماله. به چه بیانی میفرمایید که اینجا حکم نیست؟ پس ظاهرا این قاعده ملازمه را ما نمیتونیم با این بیانی که آقایان فرمودن و مشهور قائل به ملازمه نیستن، به سرایت حکم از احد الملازمین به ملازم دیگر نیستن، و نظرشون این است که نه، میتونه شارع اصلا اونجا را بدون حکم بذارد، یا فرمایش آخوند که ظاهرا بدون حکم بذارد، پس اونجا دیگه وجوب نیست، وجوب این طرف هست، اونجا دیگه وجوب نیست. عرض میکنم این با اون قاعده مسلمی که هست ان لله فی کل واقعه حکما سازگار نیست. توجه فرمودید؟ مگر اینکه کسی بیاد بگه که اصلا شارع به حالات توجه نداره، شارع قانون گذاری میکنه، خطابات قانونیه، اصلا این هلال در کار نیست، بلکه به طور کلی در نظر میگیرد، مثلا ترک صلات حرامون میگه، اصلا ترک صلات اصلا دیگه نگاه نمیکنه که حالا ترک صلات ممکنه یه جایی مزاحم بشه با فعل ازاله، اونجا بیایم حکم ترک صلات رو عوض کنیم بگیم که مثلا واجبه. نه، شارع برای ترک صلات یه حکم گذاشته، اونم حرامه. یا اصلا به این حالات توجه نداره نظر حضرت امام. اگر اینا بگیم بله، اون موقع میتونیم بگیم که ان الله فی کل واقعه حکما، منظور همون احکام کلیه ای که نسبت به عناوین اولیه هست. پس بنابراین نسبت به این حالات یه حکمی در کار چی آقا نیست، اون موقع میشه درست کرد. ولی اگر اون خطابات قانونی را شما قبول نکنید و بگید که انحلال هست طبق ملاکات حکم جعل میشد، خب چرا شارع برای این واقع حکم جعل نکنه؟ اگر بناس جعل بکند، اون وقت اون حسین بصری جلوی ما را میگیرد، میگه که اون حکم چیه؟ بفرمایید اون حکم چیه؟ بفرمایید که اون حکم وجوب فهو المطلوب. ما گفتیم وجوب دیگه. اگر بگید غیر وجوبه، میگیم که حرمتی قطعا نمیتوند باشد. اگر ترخیص هم باشد هم اون اشکال پیش میاد. شارع از یه طرف این ملازمش میخواد، بعد ملازم دیگر رو میگه میخواد میتونی ترک کنی. خب ما هم میریم ترک میکنیم، خب اینم ترک خواهد شد. توجه فرمود چه عرض کردیم؟ خب پس بنابراین اگر قائل به انحلال شدیم و اون قاعده رو هم قبول کردیم، ظاهرا این دلیل ملازمه درست خواهد بود. از راه ملازمه شما باید بپذیرید که احد الملازمه این از ذر حکم با ملازمه دیگر حکمش یکسانه. بعد فرمودید مگر اینکه شما همون مبنا را قبول نفرمایید، فرمایید که نه آقا ما انحلال به این معنا را قبول نداریم که مثلا تک تک حالات را در نظر بگیرن بگن آقا این حالت ترک صلات الان ملازمه با این ازاله، پس اینجا باید ترک صلات واجب بشد. نه، شارع صلات را میبینه میگه صلات واجبه، ترک صلات هم حرامه، تمام شد دیگه. نه اینکه برای ترک صلات حالاتش رو ببینه. بعد فرمودید خب پس بنابراین این بیانی هست که در اینجا مطرح شده و از این راه آمدن، حالا جوابی هم که داده شده، جواب طبق نظر مشهور روشنه، ولی اشکالی که الان برای ما هست این است که اون قاعده ان لله فی کل واقعه حکما را چطور حل میکنیم. حالا یه تأملی بفرمایید ببینیم که راه حلی هست یا نیست. الحمدلله رب العالمین.